صفحه 119. شاید همینطور باشد. تو چه فکر میکنی ورنکا؟ تنها چیزی که من به یقین میدانم این است که سال گذشته در خانه ما آکسنتی اوسیپویچ حمله مشابهی به شرف و حیثیت شخصی پیوتر پتروویچ کرد. اما در خفا، بله، در خفا این کار را کرد. او را با خودش به اتاق شبگرد برد و من از شکاف در می دیدم و در آنجا آنچه باید برای فیصله دادن به مطلب می کرد انجام داد، اما به نحوی شرافتمندانه، طوری که کسی جز من ندید که چه پیش آمد. خب، و این مرا ناراحت نمی کند، یا بهتر است بگویم من آن را برای کسی بازگو نکردم. خب، بعد از آن پیوتر پتروویچ و آکسنتی ایوانویچ دیگر به هم نیشکنایه نزدند. پیوتر پتروویچ آدم مغروری است، خودت می‌دانی. پس به هیچ کس بروز نداد و حتی الان به همدیگر تعظیم می‌کنند و دست هم را می‌فشارند. من جدل نخواهم کرد وارنکا. من با تو جرأت نمی کنم جدل کنم که مرا بد جور خار و خفیف کردند و بدتر از همه این که در چشم خودم هم خار و خفیف شدم. اما از ازل بخت من همین بوده. انگار سرنوشت من این است و از سرنوشت گریزی متنفرم. چون از سرنوشت گریزی نیست. تو خودت خوب می دانی. خب، این گزارش از بدبختی ها و مصیبت های من وارنکا. که همه ی آن چیزی است که به سرم آمده است که حتی تو جرأت نمی کنی آن را بخوانی. من حالم زیاد خوش نیست مامکم و همه ی احساس خوشم را از دست داده ام و حالا برای اثبات سرسپردگی، علاقه و احترامم برای تو می گویم که همچنان خدمتگزار مطیع و صادق تو هستم. خدمتگزار ماکار دیوشکین. 29 ژوئیه. آقای عزیزم ماکار الکسویچ، هر دو نامه شما را خواندم و چقدر آه کشیدم. گوش کنید دوست من، شما چیزی را از من پنهان می کنید و فقط بخشی از آن اتفاق ناگواری را که برایتان پیش آمده برای من بازگو می کنید. یا رو راست باشم ماکار الکسویچ، نامه های شما هنوز نشانی از پریشانی و منقلب بودنتان دارد. به خاطر خدا بیایید به دیدن من، همین امروز بیایید پیش من و گوش کنید، بیایید و نهار را با ما بخورید. می دانید که خیلی خوشحال می شویم. نمی دانم وضعتان چطور است و آیا با خانم صاحب خانه مسائل را حل و فصل کرده اید یا نه. اصلا درباره این چیزها نمی نویسید، انگار عمد دارید چیزی را پنهان کنید. پس تا وقتی که همدیگر را ببینیم دوست من، شما باید قول بدهید که بیایید و امروز مرا ببینید. و بهترین کار هم این است که هر روز بیایید نهار را با ما بخورید. فدورا آشپز خیلی خوبی است. خداحافظ. دوست شما واروارا دابریا سیلوا. اول اوت. واروارا الکسیونا، مادر عزیزم. خوشحال باش مامکم که خدا فرصتی برایت جور کرده که در مقابل هر کار خیری یک کار خیر بکنی و سپاسگزاریش را نشان بدهی. من به این ایمان دارم وارنکا، من به نیکی قلب مثل فرشتت ایمان دارم و من این را از سر تعارف و جبران نمیگویم. اما سرزنشم نکن، مثل آن دفعه که پولم را در این سرپیری به باد میدهم. اما اگر تو اصرار بورزی که من مرتکب گناه شده ام، خب چه کاری میتوانم با این گناهم بکنم؟ بله گناه کردم، اما شنیدن این حرف از تو دوست کوچولویم بر من خیلی گران می آید. از این حرف نباید عصبانی شوی. در قلب من جز درد و رنجیدگی چیزی نیست مامکم. آدم های بیچاره بلهوسند، یعنی طبیعت آنها را اینطوری ساخته است. این بار اولی نیست که چنین چیزی را احساس می کنم. آدم بیچاره همیشه مظنون است. به دنیای خداوند از زاویه دیگری نگاه می کند و پنهانی هر آدمی را که می بیند گز می کند. با نگاه خیره مشوشی او را نگاه می کند و با دقت به هر کلمه‌ای که به گوشش می رسد گوش می دهد. آیا دارند درباره او حرف می زنند؟ آیا دارند می گویند که به چیزی نمی ارزد؟ و آیا فکر می کنند که این آدم چه احساساتی دارد و از این منظر و آن منظر به چه می ماند؟ و وارنکا همه می دانند که یک آدم بیچاره از یک تکه گلیم پاره پوره هم بی ارزش تر است و نمی تواند امیدی به جلب احترام دیگران داشته باشد و هرچه هم این نویسنده، این آدم های قلم انداز، هرچه که بنویسند، آدم بیچاره همیشه همان خواهد ماند که از اول بوده است. و چرا این آدم بیچاره همانی می ماند که بود؟ چون طبق نظر آنها، آدم بیچاره باید پشت و رو شود، باید هیچ چیز شخصی و خصوصی، هیچ شأن و کرامتی نداشته باشد. روز قبل، یملیا به من گفت که جایی برایش مراسمی برای جمع‌آوری اعانه ترتیب داده بودند و به اعضای هر شش شاهی که به او می دادند، از او بازجویی اداری می کردند. فکر می کردند از سر نیکوکاری این کوپک ها را به او می دهند، اما اینطور نبود. پول را برای این می دادند که مردک بیچاره برایشان نمایش بیچارگی می داد. حتی نیکوکاری را این روزها به نحو خاصی انجام می دهند، مامکم. اما شاید همیشه همینطور بوده است، خدا می داند. یا نمی دانند این کار را چطور بکنند، یا اینکه استاد قدیمی این کار هستند. نمی دانم این است یا آن، شاید ندانی. خب، ولی حالا بدان، در هر زمینه دیگری می توانی ما را بی اطلاع بدانی، اما در این مورد ما خبره هستیم. و چطور است که یک آدم بیچاره همه اینها را می داند و به همه اینها فکر می کند؟ معلوم است، چون همه چیز را تجربه می کند، چون مثلا می داند که در کنارش نجیبزاده‌ای که برای خوردن غذا به رستوران می رود، با خودش می گوید این کارمند ژنده پوش امروز می خواهد چه بخورد؟ من دارم به سوت پاپیوت می روم، حالان که او احتمالا می رود که کاشا با کره بخورد. اما این چه ربطی به او دارد که من می خواهم چه چیزی بخورم؟ یک جور آدم ها هستن وارنکا، به چیزها همینطوری فکر می کنند و این آدم ها، این لطیفه سازان بی شرم و حیا، راه می روند و حواسشان به این است که آدم کف کفشش را روی زمین گذاشت یا روی نوک پا راه می رود. ببین، آنها می گویند فلان و بهمان کارمند، عضو فلان و بهمان اداره، یک کارمند دونپایه، آیا تخت کفشش ساییده و روی نوک پا راه می رود یا نه؟ و آیا آرنج های کتش پاره پوره شده است یا نه؟ و بعد می روند خانه و قصه در این باره می نویسند و می دهند این مزخرفات چاپ شود. اما به او چه مربوط است که آرنج های کت من پاره پوره شده؟ در واقع اگر به من اجازه بدهی، پا را از این هم فراتر می گذارم و می گویم آدم های بیچاره از این منظر نوعی فروتنی دارند که با توداری دوشیزوار تا برابری می کند. منظورم این است که لطفاً مرا به خاطر سخن عامیانه‌ام ببخش. تو جلوی هر کسی لباستو در نمیاری، مگه نه؟ درست به همین ترتیب هم آدم بیچاره دلش نمیخواهد آدم‌ها به خلوتش سرک بکشند و ببینند زندگی شخصی او چه شکلی است. و برای همین نیازی نبود به من توهین کنند وارنکا و طرف دشمنان مرا بگیرند که به غرور و شرف شخصی من که آدم شرافتمندی هستم حمله کنند. و امروز که در اداره نشسته بودم احساس می کردم حقیر و کوچک هستم مثل یک گنجشک و از خجالت سرخ شده بودم. نمی دانی چقدر از خودم خجالت می کشیدم وارنکا. بالاخره چیز عجیبی نیست که آدم احساس شرمندگی کند، آن هم وقتی که آرنج های آدم از پارگی آستین بیرون زده و دکمه های کتش از نخ آویزان است. و بدتر از همه این که روی میزم هم شلوغ و پلوغ بود. نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم و روحیه ام را باختم. چه می توانستم بگویم؟ خود استپان کارلویچ شروع به حرف زدن درباره کارم کرد و گفت و گفت و دست آخر تصادفاً گفت آه ماکار الکسویچ پیر مرد بیچاره و بقیه ی حرفش را خورد و من چنان سرخ شدم که حتی تاسی سرم هم سرخ شد. این واقعی کاملاً بی اهمیت بود، اما به هر صورت مرا مضطرب کرد و غرق فکرهای تیره و تار. اگر دیگران شنیده باشند چه؟ آه خدایا، آنها همه چیز را می شنوند. باید اعتراف کنم که به یکی از همکاران بی جسم زنین هستم. منظورم این است که این آدم های شرور به هیچ چیز فکر نمی کنند و محل نمی گذارند. آنها گزارش مرا خواهند داد. آنها همه جزئیات زندگی شخصی مرا به یک کپک لو خواهند داد. برای آنها هیچ چیز حرمت و احترامی ندارد. حالا می فهمم که کار کیست؟ بله، کار راتازیایوف است. بله، یک نفر را در اداره ما می شناسد که گفتگوی من را استراق سم کرده بود و چیزهایی هم از خودش به آن اضافه کرده و برای همه تعریف کرده بود، یا شاید داستان را برای همکارانش در اداره بازگو کرده و از این طریق سر زبانها افتاده و به اداره ما هم رسیده است. حقیقت هرچه باشد، همه در خانه ایمان کل داستان را با تمام جزئیاتش می دانند و به پنجره تو اشاره می کنند. می دانم که این کار را می کنند. وقتی که آمدم تا دیروز نهار را با شما بخورم، همه ی آنها کلهشان را از پنجره ها بیرون کرده بودند و صاحب خانه گفت یک شیطان با یک طفل معصوم همدم شده و بعد یک لقب بد به من دادند. اما همه ی اینها در برابر نیت شرورانه راتازیایوف که می خواهد من و تو را وارد ادبیاتش کند و هجویه ظریفی برای من بسازد هیچ است. خودش این را به من گفت و برخی از همسایه های من در خانه هم این را به من اطلاع دادند. دیگر نمی دانم راجع به این چیزها چه فکر می کنم و نمی دانم چه کاری می توانم بکنم. فایده ای ندارد که گناه من را پنهان کنیم. ما خشم خدا را برانگیخته ایم، فرشته کوچولوی من. گفتی که برایم کتابی می فرستی مامکم، فرشته کوچولوی من. کتابی می فرستی که نگذارد اینقدر دستخوش ملال شوم. اوف بر این کتاب مامکم. کتاب مگر چیست؟ فقط افسانه است و شکلک. رمان ها مزخرفند. آنها هم مزخرف هستند و فقط آدم های عاطل و باطل رمان می خوانند. حرفم را باور کن مامکم. به تجربه یک عمر من اعتماد کن. و اگر آمدند و از یک شکسپیر برایت حرف زدند و گفتند بیا این هم یک شکسپیر، این جوهر ادبیات است، آن وقت مطمئن شو که شکسپیر هم آشغال می نوشته، آشغال تر از هر آشغال دیگه ای و همه اش هم به قصد مسخره کردن این و آن. دوست دارت ماکار دیوشکین. دوم اوت. ماکار الکسویچ آقای عزیز، نگران هیچ چیز نباش، به یاری خدا همه چیز درست خواهد شد. فدورا یک عالمه کار برای ما دوتا گرفته که انجام بدیم و ما با سرخوشی کامل کار رو شروع کردیم. شاید بتونیم سر و سامانی به همه یه کارها بدیم. فدورا مزنون است که شاید این آنافیودورونا چیزکی از وضع نامطلوب اخیر ما شنیده باشد، اما حالا دیگر برای من هیچ فرقی نمی کند. نمی دانم به چه دلیل امروز به شکلی غیر عادی سرخوش هستم. می خواهید پول قرض کنید؟ خدا به دور. شما بعداً موقع پس دادن این قرض به درد سر خواهید افتاد. بهتر است با ما نزدیکتر باشید و بیشتر پیش ما بیایید. بیشتر پیش ما بیایید و اهمیتی هم ندهید که صاحب خانه چه میگوید. درباره دیگر دشمنان و بدخواهانتان مطمئنم فقط خودتان را بی خود و بی جهت عذاب میدهید ماکار الکسویچ. مراقب خودتان باشید. بار پیش به شما گفتم که شیوه نگارش شما اغراق‌آمیز و بسیار درهم و جسته گریخته است. خب خداحافظ تا وقتی که شما را ببینم. بیچون و چرا منتظرتان هستم. دوستدار شما و ده. سوم اوت. واروارا الکسیونا فرشته کوچولوی من، عجله دارم به اطلاعت برسانم شمع زندگی من که امیدهای تازه‌ای برایم پیدا شده. اما دخترکم تو می نویسی، فرشته کوچولوی من، که نباید وام یا قرضی بگیرم. کبوترکم من بی وام و قرض نمی توانم زندگیم را اداره کنم. بالاخره من حال و روز خوشی ندارم و اگر ناگهان اتفاق بدی برای تو افتاد که می دانم بعید هم نیست، آن وقت من چه کار باید بکنم؟ منظورم این است که تو بنیه قوی نداری. برای همین هم نوشتم که من باید وام یا قرضی بگیرم و مطلقاً ناچارم. در این صورت می توانم ادامه بدهم. واروارا الکسیونا، دلم می خواهد توجهت را به این مسئله جلب کنم که در اداره من درست در میز بغل دستی یلمیان ایوانویچ می نشیند. این آن یلمیان ایوانویچی نیست که تو میشناسی. این کارمندی است مثل خود من و او و من قدیمی ترین و با سابقه ترین کارمندان در اداره کلمان هستیم. آدم خوبی است، زیاد حرف نمیزند و به همه نگاهی اخمالود تحویل میدهد، اما آدم اهل کسب و کاری است و دستخط انگلیسی خوبی دارد. اگر راستش را میخواهی بدانی به همان خوبی خود من مینویسد. آدم ارزشمندی است. من و او هیچ وقت با هم صمیمی نبودیم و فقط با هم سلام علیک میکنیم و خداحافظی، و من اگر گهگاه نیازی به قلم تراش پیدا کنم از او میگیرم. لطفاً قلم تراشتان را به من بدهید یملیان ایوانویچ. خلاصه رابطه ایمان با هم رابطه کاری در همان اداره است. خب میدانی امروز به من چه گفت؟ ماکار آلکسویچ، چرا این روزها اینقدر غرق فکر هستی؟ من متوجه بودم که این مرد قصد آزار و اذیت ندارد و در نتیجه گفتم که چه چیزی در ذهنم مرا عذاب می‌دهد. گفتم فلانجور و بهمانجور است یملیان ایوانویچ. به عبارت دیگر همه چیز را به او نگفتم. خدا خودش ببخشد. من هیچ وقت هیچ چیز را به تمام و کمال نمیگویم، چون میترسم و جرأتش را ندارم. فقط مختصری گفتم که چقدر در مضیقه هستم و از این حرف ها. یلمیان ایوانویچ گفت میدانی باید چه کار کنی پیره مرد؟ باید قرض بگیری. چرا از پیوتر پتروویچ قرض نمیگیری؟ او با بهره قرض میدهد. خودم در گذشته از او قرض گرفتم. نرخ بهرهش معقول است. خانه خرابت نمی کند. خب وارنکا، دلم از جا جهید. فکر کردم خود خودش ممکن است بر قلب این مرد نیکوکار پیوتر پتروویچ مهری بیاندازد و وامی به من بدهد. بعد غرق این فکرها شدم که چطور میتوانم بدهیم را به صاحب خانه بدهم، به تو کمکی کنم و همه ی کارهایم را راست و ریست کنم. در غیر این صورت وضع اسف‌انگیز خجالتباری خواهم داشت. همین نشستن پشت میز کارم احساس وحشتناکی به من میدهد، چه رسد به آن خنده های تمسخر آمیزی که این آدم های گوشه و کنایه زن بار آدم می کنند، که خدا از سر گناهانشان نگذرد. و بعد حضرت اشرف خودشان گاهی از کنار میز من رد می شوند. خب خدا رحم کند که چشمش به من نیفتد و نبیند که چه لباس ژنده‌ای به تن دارم. آنچه برای حضرت اشرف از همه چیز مهمتر است، پاکیزگی و مرتب بودن است. ممکن است چیزی هم نگوید، اما من از شرم و خجالت آب می شوم. بله، وضع من اینطوری است. پس همه شهامتم را جمع کردم و عزم کردم بروم پیوتر پتروویچ را ببینم. در آن واحد هم دلم پر از امید بود، هم از فرط نگرانی بیشتر به مرده ها می ماندم تا به زنده ها. اما خدایا وارنکا، همهش هیچ و پوچ شد. مشغول کاری بود و با فدوسی ایوانویچ حرف می زد. از کنار نزدیکش شدم و آستینش را کشیدم و گفتم پیوتر پتروویچ، پیوتر پتروویچ. برگشت و نگاهم کرد و من باز گفتم و تعریف کردم که چقدر به یک سی روبل احتیاج دارم و از این حرف ها. اولش حرف های مرا نمی فهمید و بعد وقتی که کل قضیه را برایش توضیح دادم فقط خنده ای کرد و هیچ نگفت. من درخواستم را تکرار کردم. بعد او به من گفت هیچ وثیقه‌ای داری؟ و بعد سرش را کرد لای ورق کاغذهایی که مشغولشان بود و نوشت و نوشت و گاهی هم به من نگاهی میانداخت. لال شده بودم. گفتم پیوتر پتروویچ، من هیچ وثیقه‌ای ندارم. توضیح دادم که به محض اینکه حقوقم را بگیرم اولین وظیفه خودم میدانم که قرضم را پس بدهم. در این موقع کسی او را صدا کرد. منتظرش ماندم و بعد مشغول تراشیدن قلمش شد. پیدا بود حواسش به من نیست. باز دنبال حرفم را گرفتم و گفتم پیوتر پتروویچ، نمی شود هیچ جوری ترتیبش را داد؟ چیزی نگفت و انگار چیزی هم نمی شنید. من همانجا ایستادم و ایستادم. با خودم فکر کردم خب برای بار آخر هم امتحان می کنم و آستینش را گرفتم و کشیدم. چیزی گفت که من درست نشیدم و سر در نیاوردم و تراشیدن قلمش را تمام کرد و شروع کرد به نوشتن. من هم رها کردم و راهم را کشیدم و رفتم. میبینی مامکم، اینها شاید آدمهای متشخصی باشند، اما خیلی مغرورند. خیلی، اما به من چه ربطی دارد؟ ما چرا باید خودمان را با فکر آنها به زحمت بیاندازیم، وارنکا؟ برای همین همه این حرفها را برایت نوشتم. یملیان ایوانویچ هم خندید و سرش را تکان داد، اما به من امیدواری داد. این آدم مهربان، یملیان ایوانویچ آدم با ارزشی است. قول داد مرا به یک نفر معرفی کند. این مرد وارنکا در کرانه ویبورگ زندگی می کند و با بهره وام می دهد. یکی از آن کارمندهای دونپایه است. یملیان ایوانویچ می گوید این آدم حتما به من وام خواهد داد. فردا به دیدنش می روم، فرشته کوچولوی من. تو چه فکر می کنی؟ منظورم این است که اگر نتوانم پولی قرض بگیرم حسابی به دردسر می افتم، نه؟ صاحب خانم دیگر طاقتش طاق شده و می خواهد مرا از اتاقم بیرون کند و دیگر شام و نهار هم به من نمی دهد. و وضع چکمه هایم افتضاح هست. و کتم دیگر دگمه ندارد. از هیچ چیز دیگر هم هیچ چیزی ندارم. خب چه می شود اگر یکی از رؤسای اداره متوجه این وضع خراب من بشود؟ حتما به دردسر می افتم وارنکا. چه وحشتناک است، چه وحشتناک. ماکار دیوشکین. 4 آوت. ماکار الکسویچ عزیز، به خاطر خدا هرچه زودتر پولی قرض کنید. حاضر بودم هر کاری بکنم جز درخواست کمک از شما در این شرایط، اما اگر می دانستید در چه وضع بدی گیر کردم. دیگر جای ما در این آپارتمان نیست. یک اتفاق بسیار بد و ناگوار برایم افتاده و نمی دانید چقدر عصبانی و براشفتم. فکرش رو بکنید دوست من. امروز صبح یک غریبه به دیدن من آمد. سن و سالی از او می گذشت. پیرمردی بود و نشان و مدال به سینه داشت. پاک هاج و واج مانده بودم و نمی توانستم بفهمم این آدم با ما چه کاری می تواند داشته باشد. فدورا آن موقع برای خرید بیرون رفته بود. این مرد شروع کرد به پرسجو از من. چطور هستم، چه کار می کنم و بی معطل ماندن برای پاسخ به من اطلاع داد که عموی آن افسر است و سخت از دست برادرزاده اش به دلیل آن رفتار ناشایست و انداختن نام من بر سر زبانهای همسایه ها عصبانی است. بعد گفت برادرزاده اش آدمی سطحی و مبتذل است و گفت دلش می خواهد شخصا مرا در حمایت خیش قرار دهد. به من نصیحت کرد به حرفای آن مردک جوان گوش ندهم و در ضمن گفت مثل یک پدر دلش برای من می سوزد و احساسات پدرانه ای نسبت به من دارد و می خواهد هر جوری که می تواند به من کمک کند. من سرخ شدم و نمی دانستم چه فکری بکنم، اما عجله نداشتم که پیشنهادش را بپذیرم. به زور دست مرا در دستش گرفت، گونه هایم را نوازش کرد و گفت چقدر زیبا هستم و خدایا چه حرف هایی که به من نزد، و دست آخر هم تلاش کرد مرا ببوسد و گفت پیرمرد بی آزاری بیش نیست. چه آدم شرور تبهکاری بود. در این موقع فدورا برگشت. با آمدن فدورا کمی دست و پایش رو گم کرد و باز گفت که به دلیل نجابت و پاکیم در رفتار احترام زیادی برای من قائل است و امیدوار است با او مثل غریبه ها رفتار نکنم و دست محبتش را رد نکنم. و بعد هم فدورا را به گوشه کشید و سعی کرد مبلغی پول به بهانه غریب کف دست او بگذارد. طبیعتاً فدورا این پول را قبول نکرد. دست آخر آماده شد که برود و باز حرفای اطمینان بخشش را تکرار کرد و گفت باز به دیدن من می آید و برایم گوشواره می آورد. فکر می کنم دست پاچه شده بود. توصیه کرد به آپارتمان دیگری نقل مکان کنم و از آپارتمان زیبایی حرف زد که می شناخت و می توانست تقریباً مفت آن را برای من بگیرد. گفت به دلیل پاک دامنی و صداقت من به من خیلی علاقه دارد، چون دختر معقولی هم هستم، و توصیه کرد در برابر مردان جوان هرزه مراقب خودم باشم. و دست آخر هم گفت آنا فیودورونا را می شناسد و آنا فیودورونا به او گفته که به من بگوید که به سفارش او به دیدنم آمده است. آن وقت بود که همه چیز برایم روشن شد. نمی دانم چه برایم پیش آمد. بار اولی بود که در زندگیم در چنین وضعی قرار می گرفتم. از فرط عصبانیت از خودم بیخود شده بودم و حسابی او را خجالت دادم. فدورا کمکم کرد و با کمک هم او را تقریبا بیرون انداختیم. با هم به این نتیجه رسیدیم که کار آنا فیودورانا است، وگرنه او چه خبری می توانست از ما داشته باشد؟ پس حالا دست کمک به سوی شما دراز می کنم ماکار الکسویچ و خواهش می کنم کمکم کنید. به خاطر خدا مرا در این موقعیت تنها نگذارید. خواهش می کنم پولی قرض کنید. ما پول کافی برای تغییر مکان نداریم و برای من دیگر محال است که بتوانم در این آپارتمان بمانم. فدورا هم همین نظر را دارد. ما دست کم 25 روبل احتیاج داریم. من این پول را پس می دهم. من این پول را در می آورم. فدورا کارهای بیشتری در همین چند روزه خواهد گرفت و حتی بهره زیاد را هم می توانیم پس بدهیم. هر شرطی گذاشتند قبول کنید. من این پول را پس می دهم. فقط شما را به خدا کمکتان را از ما دریغ نکنید. خیلی ناراحتم که در این شرایط شما را به زحمت می اندازم. از این شرایطی که می دانم خودتان در چه مخمسه ای هستید، اما شما تنها امید من هستید. خدا حافظ ماکار الکسویچ. به فکر من باشید و خدا به شما اجر و توفیق بدهد. و ده چهار اوت واروارا الکسیونا کبوترکم، این ضربه های غیر منتظره واقعا خوردم کرده است. این مصیبت های وحشتناک روحم را نابود و ویران کرده است. این بادنجان های دور قابچین رزلند، این آدم های هرزهی که از موی سفیدشان هم خجالت نمی کشند، نه تنها تو را در بستر بیماری انداختند، بلکه مرا هم به بستر مرگ خواهند کشند و در این کارشان موفق هم خواهند شد. سوگند می‌خورم موفق می‌شوند. تو خودت خوب می‌دانی که من ترجیح می‌دهم بمیرم تا آنکه نتوانم کمک لازم را برای تو فراهم کنم. اگر نتوانم کمکی را که لازم داری برایت فراهم کنم، وارنکا، این دیگر پایان کار و زندگی من خواهد بود، به همین سادگی. اما اگر تو را کمک کنم، تو از پیش من پر خواهی کشید، مثل یک پرنده از آشیانه‌ای که این جغدها، این لاشخورها می‌خواهند احاطه و نابودش کنند. همین است که مرا عذاب می‌دهد مامکم. آه وارنکا، تو هم بی‌رحم هستی. چرا چنین هستی؟ تو را آزار داده‌اند، به تو توهین کردند. پرنده کوچولوی من، تو رنج می‌بری و علاوه بر آن قصه هم می‌خوری که مرا به زحمت می‌اندازی و بعد قول می دهی که آنقدر کار کنی تا بدهیت را بپردازی، که این معنایی ندارد جز این که با این جسته نحیفت و با این سلامتی شکننده ات می خواهی آنقدر کار کنی که برای پس دادن به موقع پول خودت را عملا بکشی. منظورم این است وارنکا، فقط به حرفایی که می زنی خوب فکر کن. چرا باید بدوزی؟ چرا باید کار کنی؟ چرا باید این سر نازنینت را اذیت کنی و به آن چشمهای خوشگلت آسیب برسانی و سلامتیت را از بین ببری؟ آه وارنکا وارنکا، نگاه کن کبوترکم، من به هیچ دردی نمیخورم. خودم خوب میدانم که به هیچ دردی نمیخورم، اما سعی میکنم کاری بکنم که به دردی هم بخورم. من بر همه این مشکلات غلبه خواهم کرد. من کار جنبی خواهم گرفت. من برای ادیب‌ها رونویسی خواهم کرد. من پیششان خواهم رفت. من شخصا پیششان خواهم رفت و وادارشان خواهم کرد که به من کار بدهند. چون آنها هم به آدم‌هایی که با خط خوش رونویسی می‌کنند احتیاج دارند. من می‌دانم که احتیاج دارند و من نمی‌گذارم تو خودت را از پا در بیاوری. من اجازه نخواهم داد اینطور خودت را ویران کنی. من قطعاً پول قرض خواهم کرد، فرشته کوچولوی من. اگر شده بمیرم، این پول را قرض خواهم کرد و تو می نویسی کبوترکم که من نباید نگران نرخ زیاده بهره باشم. خب، نگران نخواهم بود مامکم. نگران نخواهم بود، چون الان هیچ چیزی نمی تواند مرا بترساند. درخواست 40 روبل اسکناس خواهم کرد مامکم. این پول زیادی نیست هست وارنکا؟ تو چه فکر میکنی؟ فکر میکنی میتوانم در همین دفعه اول 40 روبل بگیرم؟ منظورم این است که فکر میکنی آنقدر میتوانم در نگاه اول جلب اعتماد کنم که 40 روبل به من قرض بدهند؟